با این تکگویی حزن‌انگیز چشمان زیبای خانم ویلیامز از اشک پوشیده شد و آلیس نتوانست جلوی خودش را بگیرد و از تعجب فریاد زد: اوه چارلز ستمگر، با رعایت عدالت هم قلب‌ها را مجروح می‌کند و هم پاها را. خانم ویلیامز مداخله کرد و گفت که پای خانم جوان باید بدون معطلی جا انداخته شود. بعد شکستگی را معاینه کرد و فوری با مهارت بسیار شروع به جا انداختن پا کرد و با در نظر گرفتن اینکه قبلا هرگز چنین کاری نکرده بود، این مهارت فوق‌العاده بود. بعد لوسی از روی زمین بلند شد و دید که می تواند به آسانی راه برود و با دعوت مخصوص خانم ویلیامز همراه ایشان تا خانه خانم ویلیامز رفت. ظاهر عالی، صورت زیبا و رفتار برازنده لوسی بر مهر آلیس چنان فائق آمد که وقتی از هم جدا شدند، یعنی بعد از شام، آلیس مطمئن شد که بجز پدرش، برادرانش، دایی‌ها و عموها، خاله‌ها و عمه‌ها، بچه‌های آنها، بقیه وابستگان، خانم ویلیامز، چارلز آدامز و چند دوجین افراد دیگر او را تقریباً از هر کس دیگری در دنیا بیشتر دوست دارد. این تملق دلگرم کننده شنوندش را بسیار خوشنود کرد، طوری که اصلا متوجه نشد آلیس دوست داشتنی چقدر راحت در شراب قرمز خانم ویلیامز شریک می شود. خانم ویلیامز که قدرت تشخیص فوق‌العاده‌ای داشت، افکار لوسی را در چهره باهوش او خواند و به محض اینکه خانم جانسون خواست برود، به او چنین گفت: لوسی، وقتی شما با آلیس صمیمی‌تر شدید، از دیدن اینکه این مخلوق عزیز یک کمی زیادی می‌نوشد دیگر تعجب نمی‌کنید، چون این اتفاق هر روز می‌افتد. او خصوصیات بی‌نظیر و دلپذیری دارد، اما هوشیاری از آن جمله نیست. تمام خانواده واقعاً یک دسته مست غمگین هستند. متاسفم که این را می‌گویم، اما هرگز هیچ قماربازی مثل این سه نفر ندیدم، مخصوصاً آلیس، اما او دختر دلپسندی است. نمیتوانم بگویم که اخلاقش بهترین است، اما مطمئن باشید که او را با چنین احساساتی هم دیدم. به هر حال او خانم جوان شیرینی است. مطمئنم که از او خوشتان خواهد آمد. من به ندرت کسی را به این مهربانی دیدم. اوه، اما اگر غروب روز قبل او را دیده بودید، چه جنجالی راه انداخت. آن هم سر چه چیز مسخره ای. واقعا که با صفاترین دختر دنیاست. خیلی دوستش دارم. لوسی جواب داد:
به خاطر خانمی شماست که خصوصیات خوب زیادی پیدا کرده.
خانم ویلیامز گفت: اوه هزار تا. خب من خیلی هوایش را دارم. شاید هم عواطفم باعث شده عیبهای او را نبینم.
صبح روز بعد سه دوشیزه سیمپسون به خدمت خانم ویلیامز رفتند که آنها را با ادب بسیار پذیرفت و لوسی را به آشنایانش معرفی کرد که بزرگترین آنها خیلی از لوسی خوشش آمد، تا حدی که موقع رفتن گفت تنها آرزویش این است که او آنها را در سفری که برای چند هفته به بس می روند و از فردا صبح شروع می شود همراهی کند. خانم ویلیامز گفت:
لوسی کاملا مختار است که اگر می‌خواهد این دعوت را بپذیرد. امیدوارم که دودل نباشد و به هیچ دلیلی ملاحظه مرا نکند. راستش نمی‌دانم چگونه می‌توانم دل از او بکنم. او هیچ وقت به بس نرفته و فکر می‌کنم برای او گردش دلپذیری باشد.
سپس رو به لوسی کرد و ادامه داد:
حرف بزن عزیزم، نظرت در مورد همراهی با این خانم ها چیست؟ من بدون تو بیچاره می شوم، اگرچه این برای تو بهترین گردش است. با اینکه دوست دارم بروی، با این حال اطمینان دارم از دوری تو می میرم. لطفاً قبول کن.
لوسی با ابراز قدردانی از محبت بی نهایت خانم سیمپسون در دعوت از او اجازه خواست که افتخار همراهی با آنها را رد کند، دوشیزه سیمپسون از اینکه دعوتش رد شده خیلی ابراز ناراحتی کرد. خانم ویلیامز در رفتن او اصرار کرد و گفت که اگر نرود هرگز او را نمیبخشد و اینکه اگر برود او از این ماجرا جان به در نمیبرد و خلاصه چنان بحث داغی در گرفت که در انتها به این نتیجه رسید که او برود. صبح روز بعد خانم سیمپسون به سراغ او رفت و خانم ویلیامز به زودی از دریافت خبر سلامت رسیدن دوست جوانش به بس خوشحال شد. حالا موقع آن است که به قهرمان این داستان برگردیم، به برادر آلیس که فکر می‌کنم به سختی فرصتی پیدا کردم تا درباره‌اش صحبت کنم. شاید هم به خاطر علاقه تأسف‌آور او به مشروب باشد که او را به کلی از استفاده از قدرت ذهنی طبیعی که داشت محروم می‌کرد، که البته اصلاً ارزش اشاره کردن به آن را هم ندارد. مدت کوتاهی بعد از رفتن لوسی او فوت کرد و این مرگ نتیجه طبیعی اعتیاد کشندهش بود. با مرگ او خواهرش تنها وارث ثروتی بسیار عظیم شد که چون به او امیدهای تازه می داد تا خودش را همسری قابل برای چارلز آدامز بداند برای او ناخوشایند نبود. و در واقع علت شادی بود که چندان هم باعث تأسف نبود. او که روز به روز بیشتر به چارلز علاقمند می شد، بالاخره این مسئله را به پدرش گفت و از او خواست تا پیشنهاد ازدواج آن دو را به چارلز بدهد. پدرش قبول کرد و یک روز صبح رفت تا مسئله را برای مرد جوان روشن کند. چون آقای جانسون مرد کم حرفی بود، نقشش را زود اجرا کرد و جوابی که گرفت این بود: آقا، شاید منتظر بودید از این پیشنهادی که به من کردید خوشحال و سپاسگزار باشم، اما بگذارید بگویم که این را توهین تلقی می کنم. من به چشم خودم مردی هستم بسیار خوش‌چهره. کجا می توانید اندامی به این خوبی و صورتی به این جذابی ببینید؟ تازه آقا، من تصور می کنم که رفتار و گفتارم شایسته ترین است. ظرافتی مشخص و شیرینی خاص در آنها وجود دارد که هرگز ندیدم و قابل وصف نیست. بدون جانبداری مطمئنن من در همه زبانها، همه علوم، همه هنرها و هر چیز دیگر از هر کس دیگری در اروپا بیشتر تعلیم دیدم. خلق و خوی من معتدل، خوبیهایم بیشمار و شخصیتم بی همتاست. وقتی من چنین شخصیتی دارم، آقا منظورتان از تمایل به ازدواج من با دخترتان چه معنایی دارد؟ بگذارید درباره شما و دخترتان شرح مختصری بدهم. به نظر من آقا، شما به طور کلی مرد خوبی هستید. مطمئنن یک سگ پیر مست، اما به من ربطی ندارد. دختر شما آقا از نظر من نه به قدر کافی زیباست، نه به قدر کافی دوست داشتنی، نه به قدر کافی باهوش و نه به قدر کافی ثروتمند. من از همسرم چیزی بیشتر از آنچه در خودم هست نمیخواهم، یعنی کمال. آقا این احساس من است و به این احساس افتخار میکنم. من تنها یک دوست دارم و از داشتن همین یکی بر خود میبالم. او در حال حاضر دارد شام مرا حاضر می کند، اما اگر می خواهید او را ببینید می آید و به شما می گوید که همیشه همین احساس را داشتم. آقای جانسون قانع شد و اظهار داشت مرهون آقای چارلز است که او را نسبت به شخصیت او و دخترش آگاه کرده و راهش را گرفت و رفت. آلیس بینوا که پدرش او را از دلایل ناکام بودن ملاقاتش مطلع کرده بود، سخت می توانست ناامیدی را تاب بیاورد. به بطریش پناه برد و خیلی زود این مسئله فراموش شد. وقتی این ماجراها در پامیدیدل در جریان بود، لوسی داشت تمام قلب‌های بس را تسخیر می کرد. دو هفته اقامت در آنجا تقریبا خاطره دلربایی چارلز را محو کرده بود. زیبایی چارلز که قبلا دلش را می‌آزرد و تله‌ای که پای لوسی را مجروح کرده بود در مجموع نمی‌گذاشت که او را به راحتی فراموش کند. کاری که مصمم به انجامش بود و به همین نیت هر روز 5 دقیقه را به کار راندن خاطرات او از ذهنش اختصاص داده بود. نامه دوم او حاوی این خبر خوش بود که به قولش برای رسیدن به خوشنودی کامل وفا کرده. او در نامه به پیشنهاد ازدواجی که از دوک دریافت کرده بود اشاره می کرد. دوک مردی مسن و اشرافزادهی ثروتمند بود که بیماریش سبب اصلی سفر او به بس بود.
تردید دارم که میخواهم با او ازدواج کنم یا نه. از ازدواج با دوک هزار فایده نصیبم میشود، چون علاوه بر مقام اجتماعی و ثروت خانه ای خواهم داشت که از تمام چیزهای دیگر بیشتر آرزویش را دارم. لطف سرکار خانم مبنی بر این که میخواهند من همیشه نزدشان بمانم لطفی بزرگ و کریمانه است، اما من نمیتوانم به این فکر کنم که بار عظیمی بر دوش کسی باشم که بسیار دوستش دارم و احترامش میگذارم. انسان باید این وظایف را از کسانی بخواهد که خار بشماردشان. این حسی است که خاله نازنینم در سالهای اول زندگیم به من القا کرده و به عقیده من آنقدر هم مهم نیست که رعایت شود. زن فوق‌العاده‌ای که از او صحبت می کنم، شنیدم که از حرکت نامحتاطانه من در ولز بیشتر از آن خشمگین شده که دوباره مرا بپذیرد. دیگر واقعا می خواهم این خانم‌هایی را که الان با آنها هستم ترک کنم. دوشیزه سیمپسون به راستی به غیر از جاه طلبیش بسیار دوست داشتنی است، اما بودن با خواهر دوم ساکی حسود و بدجنس بسیار ناخوشایند است. من برای این فکرم دلیل دارم، زیرا در اینجا در حلقه بزرگان مدام با تحسین آنان روبرو می شوم و همین کینه و حسادت او را بر می انگیزد، چون اغلب او مرا تهدید می کند و گاهی هم سعی می کند تا گلوی مرا ببرد. بنابراین سرکار خانم به من حق می دهند که اقدام رفتن از بس اشتباه نیست و شوق آن را دارم که به خانه ای بروم که مرا میپذیرد. بی صبرانه منتظر نصایح شما درباره دوک و مرهون شما هستم و غیره و غیره. لوسی.
خانم ویلیامز عقیدهش را در مورد این موضوع برای او به شرح ذیل ارسال کرد. لوسی عزیزم، حتی یک لحظه هم نسبت به دوک شک نکن. من در مورد شخصیت او تحقیق کردم و فهمیدم آدمی بی معرفت و بی سواد است. لوسی من هرگز نباید با چنین مردی وصلت کند. او مانند شاهزادگان ثروتمند است و ثروتش هر روز بیشتر می شود. چقدر شرافتمندانه آن را خرج خواهی کرد. در چشم همه چه اعتباری به او خواهی بخشید. چقدر به خاطر زنش به او احترام خواهند گذاشت. اما لوسی عزیز، چرا پیش من بر نمی گردی و کار را یکسره نمی کنی؟ اگرچه من احساسات شریف تو را نسبت به احترام به تعهدات تحسین می کنم، با این همه بگذار بگویم که اینها نباید مانع این شوند که تو مرا خوشحال کنی. مطمئنن هزینه زیادی برای من خواهد داشت که تو را همیشه پیش خودم نگه دارم. قادر نخواهم بود تکفلش کنم، اما این در مقابل شادی که مصاحبت تو نصیبم می کند چه اهمیتی دارد؟ این مرا داغان می کند، می دانم. بنابراین حتما نمی توانی با این موارد مخالفت کنی یا از برگشتن نزد دوست دارد سر باز بزنی و غیره و غیره. سی ویلیامز. اینکه تأثیر نصایح خانم ویلیامز چه بود و اینکه آیا لوسی نامه را دریافت کرد یا نه مشخص نیست، چون چند ساعت قبل از رسیدن نامه لوسی آخرین نفسها را کشیده بود. او فدای رشک و دشمنی ساکی شد که حسادتش نسبت به زیبایی تحسین برانگیز لوسی باعث شد در 17 سالگی با سم از این دنیای ستودنی رخت بربندد. به این ترتیب مرگ لوسی زیبا و دوست داشتنی که زندگیش داغ هیچ گناهی را بر خود نداشت و هیچ رسوایی آن را آلوده نکرده بود و فقط با بی احتیاطی خانه خاله‌اش را ترک کرده بود، باعث سوگواری تمام کسانی شد که او را می شناختند. در میان این دوستان بسیار غم‌زده خانم ویلیامز، دوشیزه جانسون و دوک نیز بودند که دوتای آخر صادقانه به او احترام می‌گذاشتند. به خصوص آلیس که یک غروب کامل را با او گذرانده بود و تا آن موقع دیگر به او فکر نکرده بود. سوگواری دوک نیز به راحتی قابل درک است، چون او کسی را از دست داده بود که در آن 10 روز آخر چندین بار با هم ملاقات داشتند. او وفادارانه برای فقدان لوسی مدت 2 هفته سوگواری کرد و بعد از این مدت آرزوی کارولین سیمپسون برای ارتقا به مقام یک دوشس را برآورده کرد و بدین ترتیب سرانجام از رسیدن به چیزی که می‌خواست کاملا راضی شد. خواهرش ساکی خائن نیز کمی بعد به چیزی که واقعا مستحقش بود دست یافت. جنایت وحشیانش کشف شد و با وجود وساطت دوستانش خیلی زود بالای چوبه دار رفت. سسلیای زیبا اما متکبر که به زیبایی میبالید تصور نمی کرد حالا که کارولین نامزد یک دوک شده، پس چرا تمایل او به ازدواج با یک شاهزاده قابل انتقاد باشد؟ و چون می دانست بیشتر شاهزادگان کشور زادگاهش نامزد دارند، انگلیس را ترک کرد و آنطور که شنیدم در حال حاضر سلطان بانوی محبوب یک شاهزاده مغول است. در همین حال اهالی پامیدیدل بسیار متعجب و حیرت زده بودند. خبر ازدواج چارلز آدامز دهان به دهان میچرخید. اسم همسرش هنوز پنهان بود. خانم و آقای جونز فکر میکردند که دوشیزه جانسون است، اما دوشیزه جانسون این را بهتر میدانست. تمام ترس او از این بود که آن زن همان آشپز چارلز باشد، در حالی که در میان حیرت همه او همه جا با خانم ویلیامز ظاهر می شد.
هنری و الیزا.
آقای جورج و خانم هارکورت داشتند بر کار کارگران کارخانه علوف خشک‌کنی نظارت می‌کردند. گاهی با لبخندهای از سر موافقت کار بعضی را ارج می‌گذاشتند و تنبلی دیگران را با چماق جواب می‌دادند که زیر کپه علف دختر کوچک زیبایی را یافتند. دختر که بیشتر از 3 ماه نداشت زیر انبوه شاخ و برگ‌ها خوابیده بود. خانم و آقا تحت تاثیر زیبایی دلربای صورت بچه و به خاطر واکنش‌های بامزه‌ای که به رفتار آنها می‌داد، تصمیم گرفتند تا نوزاد را به خانه ببرند و چون بچه نداشتند، او را با هزینه خود بزرگ کنند. از آنجا که مردمانی خوب بودند، اولین و اصلی ترین مراقبت خود را صرف ایجاد علاقه به عشق و تقوا و نفرت از گناه در او کردند و در آن موفق شدند. الیزا خودش نیز میلی طبیعی به این روش داشت و وقتی او بزرگ شد، مایه دلخوشی تمام کسانی بود که او را می شناختند. او که محبوب خانم هارکورت و مورد پرستش آقای جورج و مورد تحسین تمام دنیا بود، در خوشبختی مدام به زندگی ادامه داد تا 18 سالگی را پشت سر گذاشت و این زمانی بود که یک روز در حال دزدیدن یک اسکناس 50 لیره‌ای دیده شد. ولی نعمتان بی‌عاطفه‌اش او را از خانه بیرون راندند. چون این تغییری برای کسی مانند الیزا که نجابت و اندیشه والا نداشت در حکم مرگ بود، اما او خرسند بود که به این فضیلت خود آگاه شده است و همانطور که زیر درختی نشسته بود خودش را با ساختن و خواندن این شعر سرگرم کرد.
اگرچه هر قدم من میتواند با بدبختی همراه باشد، امیدوارم که هیچ وقت محتاج یاری نباشم، چون برای همیشه قلبی پاک خواهم داشت و هرگز از مرزهای گرامی پاک دامنی منحرف نخواهم شد.
چند ساعتی که خود را با این آواز سرگرم کرد و از آن خوشنود شد، برخاست و جاده امرا که به شهری کوچک و محل داد و ستد ختم می شد در پیش گرفت. صمیمی‌ترین دوستش در آنجا کافه شیر سرخ را اداره می کرد. بیدرنگ نزد این دوست رفت و بدبختی تازش را برای او تعریف کرد. دوستش پی برد که او می خواهد در خانواده‌ای با صلاحیت ندیمه بشود. خانم ویلسون که یکی از دوست داشتنی ترین مخلوقات خدا بود، به محض اینکه این تقاضا را دریافت کرد، نامه زیل را برای دوشس اف که مورد احترام همه بود نوشت. به دوشس اف: خواهشمندم زنی جوان با شخصیتی بی نقص را در جمع خانواده خود بپذیرید. او آنقدر خوب است که ترجیح دارد به عنوان همدم خدمت کند. بشتابید و او را در آغوش خود بگیرید. سارا ویلسون. دوشس که دوستی پرسابقهی با خانم ویلسون داشت، از به دست آوردن فرصتی برای استخدام او عرش را سیر کرد. بنابراین به محض دریافت نامه از شیر سرخ راهی شد و همان غروب به آنجا رسید. دوشس اف حدوداً 45 سال و نیمه بود. احساساتی قوی، دوستی راسخ و صمیمیتی پا بر جا داشت. او بیوه بود و تنها یک دختر داشت که در حال ازدواج با جوانی بسیار ثروتمند بود. دوشس به محض اینکه قهرمان داستان ما را دید، دستانش را دور گردن او انداخت و گفت که خیلی از او خوشش آمده و عزم کردند که هیچگاه از هم جدا نشوند. الیزا از چنین اظهار دوستی صریحی خوشحال شد و پس از خداحافظی پرسوز و گدازی از خانم ویلسون، صبح روز بعد با ولی نعمت خود به محل اقامتش در ساری رفت. دوشس بسیار احترام‌آمیز او را به خانم هریت معرفی کرد و او چنان از ظاهر الیزا خوشش آمد که از او خواست او را خواهر خود بداند و الیزا نیز صمیمانه قول داد که چنان کند. آقای سسیل، معشوق خانم هریت که اغلب با خانواده بود، الیزا را هم می دید. عشقی دو طرفه بین آن دو شکل گرفت و اول سسیل آن را ابراز کرد و الیزا را راضی کرد تا با وصلتی محرمانه موافقت کند که انجام آن آسان بود، چون کشیش مخصوص دوشس نیز خودش الیزا را خیلی دوست داشت. آنها قطعاً الیزا را مجبور به کاری نمی کردند. یک روز عصر که دوشس و خانم هریت باید به انجمن می رفتند، آنها غیبت ایشان را غنیمت شمردند و توسط کشیش عاشق به عقد هم در آمدند. وقتی خانم ها برگشتند، با دیدن نامه الیزا بسیار پریشان شدند.
خانم، ما ازدواج کردیم و رفتیم. هنری و الیزا سسیل.
ولی نعمت او به محض خواندن نامه که به اندازه کافی گویا بود، دچار خشمی شدید شد و بعد از نیم ساعتی که القابی هولناک که خشمش به او القا می کرد حواله آن دو کرد، 300 مرد مسلح را نیز به دنبال آنها فرستاد، با این دستور که بدون آنها مرده یا زنده بر نگردند. قصد داشت اگر زنده برگشتند، آنها را بعد از چند سال زندان با شکنجه بکشد. در همین موقع سسیل و الیزا داشتند به سمتی دیگر در اروپا فرار می کردند که به نظرشان از سرزمین مادریشان امن تر بود. آنها از عکس العمل وحشتناک انتقامجوی دوشس که دلایل بسیاری برای درکش داشتند می گریختند. آنها 3 سال در فرانسه ماندند و در این مدت صاحب 2 پسر شدند و در پایان این مدت الیزا بیوه شد، بدون آنکه چیزی برای نگهداری از خود و فرزندانش داشته باشد. آنها از زمان ازدواجشان با مبلغ سالانه 12,000 پوند زندگی کرده بودند که به خاطر آن املاک آقای سسیل به کمتر از 1/20 رسیده بود. آنها توانسته بودند مبلغ ناچیزی پسنداز کنند، چون با بیشتر درآمدشان زندگی کرده بودند. الیزا که کاملاً از بدی امورشان آگاه بود، بلافاصله بعد از مرگ شوهرش به مقصد انگلیس سوار کشتی شد. همراه 55 تفنگ و ملوانان جنگ که کشتی را در روزهای ناکامیشان ساخته بودند. اما به محض آنکه به ساحل دوور پا گذاشت، دست در دست کودکانش توسط افسران دوشس دستگیر شد و به بنای کوچک دنجی برده شد که خانم برای نگهداری از زندانیان خصوصیش ساخته بود. الیزا به محض ورود به زندان خصوصی، اولین فکری که به ذهنش رسید این بود که چگونه دوباره از آن بیرون برود. او به طرف در رفت، اما در قفل بود. به پنجره نگاه کرد، اما با آهن نردکشی شده بود. سرخورده از هر دو داشت مایوس می شد که ناگهان در گوشه زندانش یک اره کوچک و یک نردبان تنابی یافت. بیدرنگ با اره مشغول کار شد و در عرض چند هفته تمام میله ها را از جا در آورد و فقط یکی را برای بستن نردبان نگه داشت. بعد به مشکلی برخورد که برای مدتی نمیدانست چگونه حلش کند. بچه‌هایش کوچکتر از آن بودند که خودشان از نردبان پایین بروند. برای او هم ممکن نبود که با آن دو در آغوشش از نردبان پایین برود. سرانجام تصمیم گرفت تمام لباسهایش را که خیلی هم زیاد بودند پایین بریزد. بعد بچه‌ها را روی آنها بیاندازد تا آسیب نبینند. او خودش به راحتی از نردبان پایین رفت و آن پایین دید که دو پسر کوچکش کاملا سالم هستند و آسوده خوابیدند. سپس متوجه شد که باید لباسهایش را بفروشد تا از خود و فرزندانش نگهداری کند. با چشمانی پر اشک خاطره پیروزیش را کنار گذاشت و با پولی که از فروش لباسها به دست آورد، لباسی مناسبتر، تعدادی اسباب بازی برای پسرها و یک ساعت طلا برای خودش خرید. اما با مایحتاجی که ذکر شد به سختی سر می کرد و بعد دوباره گرسنه تر شد و فهمید باید به فکر باشد. و بعد وقتی دید بچه ها دو انگشت او را گاز می گیرند، فهمید که بچه ها نیز گرسنه اند. برای اینکه این بدبختی ناگزیر را چاره کند، تصمیم گرفت نزد دوستان قدیمیش آقای جورج و خانم هارکورت برگردد، کسانی که قبلاً بخشششان را تجربه کرده بود و امیدوار بود باز هم با آن روبرو شود. او باید حدود 40 مایل سفر می کرد تا به عمارت ایشان برسد. 30 مایل بدون توقف پیاده رفت تا خود را در ورودی شهر یافت، جایی که در روزگاری شاد همراه آقای جورج و خانم هارکورت به یکی از مهمانخانه ها می رفتند تا با میان وعده سرد از خود پذیرایی کنند. در حالی که روی پله‌های خانه آقای مهربان نشسته بود، فکر اتفاقات خوشی که بر او گذشته بود مدتی ذهن او را مشغول کرد. وقتی این فکر پایان گرفت، از جا برخاست و تصمیم گرفت در همان مهمانخانه سکونت کند و با دیدن جمعیتی که رفت و آمد می‌کردند خوشحال شد که شاید بتواند از آنها صدقه بگیرد. بعد جایش را تغییر داد و به حیاط مسافرخانه رفت. قبل از آنکه کالسکه از در حیاط مسافرخانه بیرون برود و از گوشه‌ای که او ایستاده بود بگذرد، کالسکه متوقف شد تا کالسکرانش زیبایی چشم‌انداز را تماشا کند. سپس الیزا جلوی کالسکه رفت و می‌خواست صدقه‌ای درخواست کند که چشمانش به خانمی خیره ماند و با تعجب فریاد زد: خانم هارکورت! و خانم در جوابش گفت: الیزا!
بله خانم، این همان الیزای بیچاره است.
آقای جورج هم در کالسکه بود، اما آنقدر حیرت زده بود که نمی توانست حرفی بزند، اما می خواست از الیزا بخواهد تا در مورد وضعیتش توضیحی بدهد. در این میان خانم هارکورت که از شادی در پوست خود نمی گنجید فریاد زد:
آقای جورج، آقای جورج، او الیزا دختر خوانده ماست، فرزند واقعی ماست.
فرزند واقعی ما؟ منظورتان چیز خانم هارکورت؟ می دانید که شما هیچ وقت بچه دار نشدید. توضیح بدهید، خواهش می کنم.
آقای جورج، باید یادتان باشد که وقتی با کشتی به آمریکا رفتید من حامله بودم.
بله یادم هست، ادامه بده پلی عزیز. 4 ماه بعد از این که رفتید من این دختر را به دنیا آوردم، اما چون تو پسر میخواستی ترسیدم از او برنجی، او را به کنار علف ها بردم و آن زیر خواباندم. چند هفته بعد تو برگشتی، خوشبختانه هیچ سؤالی در این مورد نکردی. من که از آسایش فرزندم خوشحال بودم به زودی او را فراموش کردم، به اندازه که وقتی کمی بعد او را زیر علف ها پیدا کردیم، یعنی همان جایی که گذاشته بودمش، نمیدانستم که او همان بچه من است مثل تو، و وقتی به یاد آوردم جرأت نکردم ماجرا را شردم. اما اتفاقی صدای او را شنیدم و صدا طوری بر من تأثیر گذاشت که انگار صدای همزاد فرزندم بود. آقای جورج گفت دلایل معقول و متقاعد کنندهی برای این ماجرا داری، هیچ شکی وجود ندارد که او دختر ماست و برای همین گناه دزدی را بر او میبخشم. سپس همه با هم آشتی کردند و الیزا با 2 فرزندش از کالسکه بالا رفت و به خانه‌ای برگشت که 4 سال از آن دور بود. به محض اینکه در هارکورت هال به قدرت مألوف خود دست یافت، گروهی تشکیل داد و زندان دنج دوشس را ویران کرد و با این کار دعای خیر هزاران نفر و رضایت خاطر خود را فراهم کرد.